بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره روایت 28 از مراجعه 48 بود که در این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است به فاطمه زهرا سلام الله علیها: یا فاطمه تو اما ترزین ان الله عز و جل اطلع الى اهل الارض یا اطلع الى اهل الارض فاختار رجلین احدهما ابوک و الاخر و بعلک. ای فاطمه، آیا خوشنود نیستی که خداوند متعال، خداوند عز و جل به اهل زمین نظر کرد و دو مرد را از بین آنها برگزید، یکی از آن دو پدر تو و دیگری همسر تو است؟ در جلسه قبل عرض کردیم که این روایت از چند نفر از صحابه نقل شده است که در گفتار پیشین نقل این روایت را از ابن عباس و نیز از ابو ایوب انصاری بررسی کردیم از نظر سند. در روایت ابن عباس اشکال شده بود که ابو السلط هروی در سند آن هست و او تضعیف شده، که پاسخ دادیم گرچه ابو السلط هروی از سوی برخی از عالمان حدیث تضعیف شده، ولی توثیقات در خور توجهی هم دارد و ما در بحث مربوط به حدیث مدینة العلم تفصیلا در این باره بحث و بررسی کردیم و وثاقت ابو السلط هروی را از نظر علم رجال و حدیث اهل سنت اثبات نمودیم و عرض کردیم که شخصیت های برجسته‌ای مثل یحیی بن معین و احمد بن حنبل و ابو سعد هروی او را توثیق کردند و ابن حجر عسقلانی هم وثاقت او را پذیرفته است. حتی خود ذهبی که این روایت را یا روایت مدینة العلم را خدشه می کنه، اما ابو السلط هروی را به عنوان فردی صالح توصیف کرده. و تفصیل این مطلب در بحث مربوط به حدیث مدینة العلم گذشت و در کتاب فتح الملک العلی هم این مطلب بیان شده، صفحه 75 تا 83. و در نقل ابو ایوب انصاری هم که طبرانی آن را نقل کرده است، از قیس ابن ربیع، از اعمش، از عبایت ابن ربعی، از ابو ایوب انصاری. ابو مریم اعظمی دو تا اشکال از نظر سند بر این روایت وارد کرده، یکی راجع به عبایت ابن ربعی هست که گفته از او از غلات شیعه بوده و دیگری قیس ابن ربیع است که از نظر حافظه ضعیف بوده و فرزند ناشایستی هم داشته است که در احادیث او تصرف می کرده. خب این اشکال را هم مطرح کردیم، پاسخ دادیم و دیگه تکرار نمی کنیم. حال می پردازیم به نقل سوم این حدیث که از علی بن الهلالی المکی روایت شده است. این حدیث را طبرانی در المعجم الکبیر و المعجم الاوسط از علی بن الهلالی المکی نقل کرده. المعجم الکبیر جلد 3 صفحه 57 و 58، حدیث شماره 2675، و المعجم الاوسط جلد 6 صفحه 409، حدیث شماره 6540. ابو نعیم اصفهانی هم این حدیث را در کتاب الاربعون حدیثا فی المهدی که به نام وصف المهدی یا نعت المهدی هم نامیده می شود این را نقل کرده. الاربعون حدیثا فی المهدی علیه السلام صفحه 45-47 حدیث شماره 5. در منابع دیگر هم این حدیث آمده، مثلا کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان علیه السلام از گنجی شافعی، حافظ گنجی شافعی، صفحه 89-91، و در کتاب فرائد السمتین جوینی خراسانی جلد 2 صفحه 84 حدیث شماره 403، و در کتاب مجمع الزوائد نورالدین هیثمی جلد 9 صفحه 165 و جاهای دیگر. حالا به همین چند منبعی که عرض کردیم اکتفا می‌کنیم. خب این حدیث متن مفصل، نسبتا مفصلی دارد که ابو نعیم در کتاب الاربعون حدیثاً فی المهدی علیه السلام نقل کرده. محور حدیث در حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها است و چون این ایام مناسبت دارد، در گذشته نه چندان دور که مربوط به شهادت صدیقی طاهره سلام الله علیها بود و اکنون هم که در آستانه ولادت فرخنده و میمون آن بانوی بزرگوار و دردانه پاک رسول خدا هستیم، من متن حدیث را به تفصیل می‌خوانم و بعد راجع به سندشم از نظر وثاقت و اعتبار و اشکالاتی که کرده ان بحث خواهیم کرد انشاءالله. ابو نعیم میگوید الحدیث الخامس قوله علیه السلام ان منهما مهدی هذه الامه، یعنی الحسن و الحسین علیهما السلام، عن علی ابن علی الهلالی انا ابیه، یعنی حالا راوی این حدیث از صحابه علی بن الهلالی است که فرزندش از او نقل میکنه. قال دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و هو فی الحالة التي قبض فيها، من بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شدم در حالی که او در اون بیماری بود که رحلت کرد، در همون بیماری. فإذا فاطمه تو عند رأسه، در این هنگام فاطمه زهرا را دیدم که در کنار بستر پدر و نزدیک سر مبارک اون حضرت قرار دارد. فبکت حتی ارتفع صوتها، حضرت فاطمه زهرا گریان شد و صدای او بلند شد به گریه. فرفع رسول الله صلی الله علیه و آله طرفه الیها، پیامبر اکرم روی خود را، صورت خود را به جانب ایشان کرد. فقال حبیبتی فاطمه من لذی یبکی، که ای حبیبه من، محبوب من فاطمه، چه چیزی تو را میگریاند؟ فقالت، حضرت فاطمه عرض کرد، اخشا از زیعت من بعدک، من نگران زیعه بعد از تو هستم. مراد از زیعه یعنی اینکه مورد بیمهری قرار بگیرم و قدر و منزلتم مورد بیتوجهی واقع بشود. حالا به تعبیر خیلی عامیانه اگه بخوام بگیم، یعنی پامال بشم، حقوقم پامال بشه. از این جهت این منشأ گریه من هست. بله. فقال، پیامبر فرمود، یا حبیبتی اما علمت ان الله عز و جل اطلع على اهل الارض اطلاعتا فاختار منها اباکه فبعثه برسالته. آیا نمیدانی که خدای عز و جل نظر کرد به سوی اهل زمین، نظری به اصطلاح نظری خاص، نظری که در مقام انتخاب و گزینش است، نه نظر کلی، توجه کلی که مقتضای ربوبیت و قیومیت حق تعالی است، نه یک نظره خاصی، اطلاعی خاصی. و در این نظر و این توجه، اختار منها اباک، پدر تو را برگزید، فبعثه به رسالته، او را به رسالت خود مبعوث کرد. ثم اطلع اطلاعتن، یک نظر گزینشگرانه دیگری کرد خداوند متعال به اهل زمین، فاختار منها بعلکه، و همسر تو را برگزید، و اوحا الیه، و به من وحی کرد، ان انکحک یاه، که تو را به ازدواج و نکاح او در بیاورم. یا فاطمه و نحن اهل بیت قد اعطانا الله عز و جل سبع خصال، ما اهل بیت و خاندانی هستیم که خداوند عز و جل هفت خصلت را به ما اعطا کرده. لم یعط احدن قبلنا، به قبل از ما به کسی این هفتا را با هم اعطا نکرده. ولا یعطی احدن بعدنا، و بعد از ما هم اینها به کسی اعطا نخواهد شد. اینها از مختصات خاندان ما هست. خب چیه اون هفتا؟ یک، انا خاتم النبیین و اکرم النبیین علی الله عز و جل و انا ابوک، من خاتم پیامبران و گرامی ترین پیامبران نزد خداوند عز و جل هستم و من پدر تو می باشم. و وصی خیر الاوصیا و احبهم الی الله، وصی من بهترین اوصیاء پیامبران است و محبوب ترین آنها نزد خداوند متعال است، و هو بعلک، و او همسر تو است. و شهیدنا خیر الشهدا و احبهم الی الله، و هو حمزه ابن عبد المطلب، اما ابیک و اما بعلک. شهید ما هم بهترین شهیدان است و محبوب ترین آنها نزد خدا، و او حمزه فرزند عبدالمطلب هست که عموی پدر تو و عموی همسر تو است. و منا من له جناحان یتیر و فی الجنت مع الملائکه حیث یشاء، و از ما هست کسی که دو تا بال دارد که طیران می کند در بهشت همراه با ملائکه، هر جا که، هر مکانی که بخواهد. و هو ابن ام ابیک و اخو بعلک، و او پسر عموی پدر تو و برادر همسر تو است. خب این تا اینجا چهار تا شد، چهار تا، یکی پیامبر، یکی وصی پیامبر، یکی حمزه سید الشهدا، یکی هم جعفر ابن ابی طالب علیهم السلام. ششم، و منا سبط هذه الامه، و از ما هست دو سبط این امت، و هما ابناک، و اونا فرزندان تو هستند، الحسن و الحسین، و هما سیدا شباب اهل الجنه، و آن دو سروران جوانان اهل بهشت می باشند. و ابوهما و الذی بعثنی بالحق خیر منهما، و پدر آن دو سوگند به کسی که مرا به حق مبعوث کرده است، پدر آن دو از آن دو بهتر است. یا فاطمه، که این شد ششت و هفتم. والذی بعثنی بالحق، والذی بعثنی بالحق ان منهما مهدی هذه الامه، از آن دو است یعنی از امام حسن و امام حسین مهدی این امت، که البته در بیشتر روایات منا مهدی هذه الامه است، ولی در این روایت منهما است، که حالا منهما یعنی از امام حسن و امام حسین، چون در جاهای دیگر هم این آمده که حضرت مهدی موعود ارواحنا فدا هم حسینی است و هم حسنی، خب از جانب پدر به امام حسین علیه السلام منتسب است، و از نظر از جهت مادری به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، چون که مادر امام محمد باقر سلام الله علیه فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، لذا وجه این که در این روایت یا بعضی از جاها حضرت ولی عصر مهدی موعود ارواحنا فدا حسنی نامیده شده و حسینی، این است که عرض کردیم، گرچه در بیشتر روایات اینجا به جای منهما منا آمده. خب حالا مهدی موعود پس از ماست. ازا سارت دنیا هرجن و مرجن، وقتی که دنیا دوچار هرج و مرج می شود، و تظاهرت الفتن، و فتنه ها پشت به هم می دهند یعنی گسترش پیدا می کنند، و تقطعت السبل و راه ها ناامن می شود، و اغار بعضهم على بعض، بعضی ها به غارت بعضی دیگری می پردازند، فلا کبیره یرحم صغیرن، ولا صغیره یوقر کبیرن، نه بزرگ به کوچک رحم میکنه و نه کوچک احترام بزرگ رو نگه میداره، فیبعث الله عند ذلک منهما، خداوند متعال مبعوث میکند در اون هنگام از این دو، یعنی از امام حسن و امام حسین علیهم السلام، من یفتح حصون الضلاله، کسی را که قلعه ها و دژه های زلالت را می گشاید، فتح می کند، و قلوباً غلفا، و دل های بسته شده و قفل شده را باز می کنه، فتح می کنه، یقوم بالدین فی آخر الزمان، و دین را در آخر الزمان برپا می دارد، و یملع الارض عدلا کما ملعت جورا، و زمین را همون گونه که از جور آکنده شده، او از عدل و داد آکنده می کنه. یا فاطمه تو لا تحزنی و لا تبکی، محزون مباش و گریه مکن، فإن الله عز و جل ارحم بک و ارعف علیک منی، خداوند عز و جل از من نسبت به تو مهربانتر و رؤوفتر است، و ذالک لمکانک منی و موقعک من قلبی، این به خاطر جایگاهی است که تو نسبت به من داری و در موقعیتی است که تو در قلب من داری، یعنی مکان و موقعیت تو در نزد من مکان و موقعیت بسیار بالایی است، و خداوند متعال به این جهت نسبت به تو مهر و محبت و رفق داره و رعوف و رعفت داره. قد زوجک الله زوجک و هو اعظم و اعظمهم حسبا، خداوند همسر تو را، تو را به همسری همسر تو درآورده است، یعنی امیرالمومنین. او کیست؟ او کسی است که از نظر حسب از همه بزرگتر است و اکرمهم منصبا، از نظر منصب و مقام گرامیترین همگان است. و ارحمهم بالرعیه، مهربانترین افراد نسبت به رعیت به مردم است. و عدلهم بالسویه، عادلترین در رعایت اصل مساوات است. و ابصرهم بالغزیه، بصیرترین آنها در مقام قضاوت. و قد سألت ربی عز و جل، و من از پروردگارم عز و جل درخواست کردم، ان تکونی اول من یلحقنی من اهل بیتی، که تو اولین کسی باشی از اهل بیت من که به من ملحق می شوی. بعد علی ابن هلال یا علی ابن الهلال، علی ابن الهلالی یه مکی، این جمله را از امیر المومنین نقل میکند. میگوید قال علیون سلام الله علیه، فلما قبض النبی، وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، لم تبق فاطمه الا 75 یوما، جز 75 روز بعد از پیامبر ایشون در دنیا نبود. و حتی الحقها الله به، خداوند او را به پدرش ملحق کرد. خب منبع حدیث را خدمتتون عرض کردم. متنی که من خوندم از کتاب الاربعین حدیثا فی المهدی از ابو نعیم اصفهانیه، که البته خب منابع دیگر هم عرض کردیم که این حدیث داره، مثلا در کتاب حالا کشف القمه مرحوم اربلی هم این حدیث در جلد دوم صفحه 468-69 همین شد که نقل شده. العرف الوردی سیوطی همین حدیث صفحه 57 حدیث شماره 86 نقل شده. و خب حال بحث سندی است. این حدیث همون مطلبی که اختیار کردن و برگزیده شدن امیر المومنین علیه السلام پس از برگزیده شدن پیامبر اکرم که در اون حدیث قبلی بود، اینجا هم هست که اطلع على اهل الارض اطلاعتا فاختار منها ابا که فبعثه برسالته ثم اطلع اطلاعتا فاختار منها بعلک و اوحا الی ان انکحک ایاهو در مورد سند این روایت ابو مریم اعظمی میگوید در سند این روایت که طبرانی اون را نقل کرده، هیثم ابن حبیب هست. هیثم ابن حبیب از سفیان ابن عیینه، او از علی ابن علی هلالی و او از پدرش این را نقل کرده. ذهبی این خبر را باطل شمرده و هیثم ابن حبیب را به جعل آن متهم کرده است. میزان الاعتدال، میزان الاعتدال جلد 4، ذهبی میگوید الهیثم ابن حبیب عن سفیان ابن عیینه به خبر باطل فی المهدی هو المتهم به، یعنی هیثم ابن حبیب از سفیان ابن عیینه خبر باطلی را نقل کرده و او درباره مهدی نقل کرده و او متهم به این هست. میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 320. ابو مریم اعظمی با استناد به همین سخن ذهبی این روایت را باطل و ساختگی دانسته و گفته است، یعنی اعظمی گفته، هیثمی نیز به جهت هیثم ابن حبیب این حدیث را رد کرده و ابن عراق هم در کتاب تنزیه الشریعه جلد 1 صفحه 403 به مجعول بودن این حدیث اذعان کرده است. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 488. خب در مورد این کلام آقای اعظمی عرض میکنیم که نورالدین هیثمی نه هیثم ابن حبیب را تضعیف کرده و نه روایت را رد کرده، یعنی این دو تا مطلبی که ایشون به هیثمی نقل کرده هر دو باطله. نورالدین هیثمی حدیث را به خاطر هیثم ابن حبیب رد نکرده، یعنی هیثم را تضعیف نکرده. حالا توضیح میدهیم که نورالدین هیثمی پس از نقل روایتی در مورد روزه روز عرفه گفته است، طبرانی آن را در المعجم الصغیر روایت کرده و در سند آن هیثم ابن حبیب از سلام طویل است. سلام طویل، سلام ضعیف است، اما هیثم ابن حبیب من ندیدم که کسی غیر از ذهبی او را قطع کرده باشد، یعنی تنها کسی که تکلم فیه و قطع کرده ذهبی است. خب ذهبی او را در مورد خبری که روایت نموده متهم کرده. خب این یعنی مرتبه همین حدیثی است که الان خوندیم، متهم کرده و همانا ابن حبان او را توثیق نموده است. در واقع نورالدین هیثمی موضع میگیره اینجا در مقابل ذهبی که گرچه او را متهم کرده است ولی ابن حبان او را توثیقی کرده. مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 190 روایت 51-44. این یک مطلب از نورالدین هیثمی که میبینید را تضعیف نکرده بلکه توثیق کرده، یعنی از کلامش برمیاد که هیثم ابن حبیب را توثیق کرده و سخن ذهبی را نپذیرفت. ایشان پس از نقل روایت مورد بحث، این هم روایت که الان مورد بحث میکنیم، گفته از طبرانی آن را در معجم کبیر و اوسط روایت کرده و در سند آن هیثم ابن حبیب است که ذهبی او را در مورد این روایت متهم کرده است. همین کلام ذهبی رو فقط نقل میکنه دیگه، نه اینکه قبول بکنه یا رد بکنه، اینجا چیزی نمیگه. جلد 9 مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 253 روایت شماره 13918. سیوطی هم در جامع الاحادیث این روایت را نقل کرده و گفته است طبرانی آن را با چند سند روایت کرده است که یکی از آنها حسن است. جامع الاحادیث جلد 6 صفحه 339 حدیث شماره 5296. خب ملاحظه می‌فرمایید که سیوطی هم سند یکی از این روایات را تأیید میکنه و اون را حسن میدونه، الان نمیگه کدوم ها، ولی یکیش را میگه حسن است. خب پس این شواهد که این سخن آقای اعظمی راجع به کلام نورالدین هیثمی باطله. ایشون نه تنها ای را تضعیف نکرده و رد نکرده بلکه از کلامش روی هم رفته استفاده می شود که تأیید کرده. علاوه ابن حبان هیثم ابن حبیب را توثیق کرده و سیوطی یکی از روایات نقلهای این روایت را حسن دانسته. و اما اینکه آقای ذهبی آمده حدیث را باطل شمرده، مجعول شمرده، خب مد دلیل علی هذا؟ متاسفانه ذهبی همونطوری که از جناب احمد ابن محمد ابن صدیق القماری مالکی المغربی در بحث مربوط به حدیث مدینه العلم نقل کردیم و ایشون چند جا در کتاب فتح الملك العلی این را آورده، ذهبی موضعش نسبت به روایات فضائل امیر المؤمنین گویا اصالت الانکاره، گویا اصالت الانکاره، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ وجه معقولی صحیحی رد میکنه. خب بله، گفتن این کردن بگه آقا این مجعوله، آقا این کذبه، آقا این باطله، آقا این واقعا اصلا صحیح نیست. برخورد با روایات به این سبک برخورد عالمانه ای نیست. خب مگر چه مشکلی داره این حدیث که شما میگید باطله، میگید مجعوله؟ مضامین این حدیث همش در روایات مختلف دیگری آمده، یعنی هر کدوم از فرازهای این حدیث را، حالا از جمله همین بخش مورد بحث ما را، همین بخش مورد بحث ما را اگه بخوای روش تأکید بکنی، خب این در حدیث دیگر آمده، این مضمون هست، این برگزیده بودن، این برتری، این افضلیت. حدیث و تیر این را اثبات میکنه، آیه شریفه ی انفسنا مباهره ای را اثبات میکنه، حدیث شریف منزلت اینا را اثبات میکنه. خب فراوان از این احادیث که دیگه بعضی از آنها در صحیحین هم آمده، اون احادیث بعضیش متواتر هست. بنابراین این نقلی که از علی بن الهلالی داریم نسبت به این روایت، این نقل مشکلی نداره. البته خب بحث اجتهادیه، ما نمیگیم باید تعبدن حرف ما را قبول کرد، میگیم بایستی عالمانه بر اساس معیارها، بر اساس موازین علم الحدیث، نه همجوری که آدم مثلا میگه به نفس من، به دل من نمینشینه این مطلب، و به دل من نمینشینه که این که حرف عالمانه ای نیست در بحث مربوط به روایات. بنابراین در مجموع این نقل، نقل معتبری است، و مضاف بر اون نقلی که از ابن عباس داشتیم و از ابو ایوب انصاری، این هم که نقل از علی بن المکی الهلالی هست، این هم اعتبار داره. حالا بخصوص که اینا کنار هم که قرار میگیرن، یقوی بعضها بعضا هم میشه، یعنی یکدیگر را تأیید هم میکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.